الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تبریک عرض میکنیم عید قربان و عید قدیر که در آستانه اون هستیم رو به پیشگاه حضرت بقیت الله العظم، و از خداوند متعال میخواییم که انشاءالله پیروزی نهایی جبهه حق و نظام ما بر جبهه کفر و استکبار جهانی در همین روزها محقق بشه و ما عید قدیر رو به دو جهت انشاءالله جشن بگیریم. هدیه میکنیم به روح مطهر امام عزیزمون، رهبر شهیدمون و همه شهدای عزیز، به خصوص شهدای جنگ اخیر، و به روح علمای ربانی به ویژه علامه مصباح، صلوات بر محمد و آل محمد. ما برای اینکه جامعه ما به اهدافش برسه شرایط متعدد و متنوع رو نیاز داریم. اگر اینها محقق بشود، حتما پیروزی جامعه ما قطعی است. و آنچه که تا الان هم ما ملتمون پیروز میدان بوده، به خاطر همین عوامل هست. من به برخی از اینها اشاره می کنم برای اینکه بدانیم در ادامه ما باید مراقب باشیم تا این شرایط محفوظ بمانه. اولین مسئله این هست که ما باید یه برنامه جامع کاملی رو داشته باشیم که بر اساس اون حرکت کنیم. ما قبل از انقلاب هم مردم ما مسلمان بودن، اما اونهایی که درک کردن اون موقع رو، اکثر قریب به اتفاق ما از یه مأمور نیروی انتظامی اونجا، یا نه یه فرد مشکوک، وحشت میکردن نکنه این ساواکی باشه، نکنه بخواد. حالا شما میبینین احتمال میدادن یه نفر ساواکی باشه، وحشت میگرفتن. حالا موشک دشمن داره میزنه، مردم مثل اینکه هیچ خبری نیست. نه تنها فرار نمیکنن، شعار میدن علیه آمریکا، علیه اسرائیل. خب اون موقع چی کم داشتن؟ اسلام در جامعیتش رو جامعه ما نداشت. هنر علامه طباطبایی، هنر امام عزیز این بود که علامه طباطبایی آمد اسلام رو در جامعیتش، که مسائل اجتماعی هم جز اسلام است، مسائل سیاسی هم جز اسلام است، امام عزیز ما اومد در همین مسئله رو در مقام عمل پیاده کرد. یعنی نظام طاغوت رو ساقط کرد با روشنگری های خودشون، نظام اسلامی رو با اون جامعیتش آورد. لذا حکومت و سیاست و اداره جامعه هم جزء برنامه جامعه ما شد. خدا رحمت کنه علامه مصباح رو، میفرمودن امام نیمی از اسلام رو که قرنها تعطیل بود امام زنده کرد. و هر موقع انسان ندانه که اسلام چه تعالیمی داره، قهرن در صدد پیاده کردن او عمل به او هم نخواهد بود. پس ما باید معرفت خودمون رو نسبت به اسلام بالا ببریم، برنامه بگذاریم، به کتابی رو که مناسب هست مطالعه کنیم، جای سخنرانی هاییست که مفید هست شرکت کنیم و معرفت خودمون رو نسبت به اسلام، نسبت به پیامبر، نسبت به اهل بیت، حتما این کتاب رهبر شهیدمان انسان 250 ساله رو یک فرد مسلمان ایرانی باید خونده باشه. من توصیه میکنم، کتاب بسیار ارزشمندی است. ائمه معصومین رو، هر کدام رو با اون نقش اساسیشون رهبر عزیزمون معرفی کردن، به عنوان اینکه اینا همه مثل یک انسان باشن، یه انسانی که 250 سال عمر کرده و جامعه رو راهنمایی کرده. عامل دوم مردم بصیر و ولایت مدار است. اگر جامعه بهترین رهبر رو هم داشته باشه، اما امتی که بصیر باشن، بفهمن جایگاه ولایت رو، درک کنن جایگاه ولایت رو و وفادار باشن به ولی زمان خودشون نباشه، همون رهبر بسیار متعالی، بسیار شجاع، بسیار مدیر، بسیار مدبر کار رو از پیش نمیتونه ببره. از پیامبر گرامی اسلام رهبری بهتر در عالم بشریت وجود نداره. اما قرآن میفرماد هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. پیامبر خدا تو رو تأیید کرد با یاری که خودش کرد و با مؤمنین. یعنی اگر مؤمنین نبودن، پیامبر اسلام نمیتونست اسلام رو مستقر کنه. همون کفری که در زمان جاهلیت بود ادامه پیدا میکرد. مسلمانانی آمدن، محکم ایستادن، در شعب ابی طالب مشکلات اقتصادی رو، تحریم اقتصادی رو، تحریم ارتباطاتی رو، تحریم امنیتی رو، همه رو به جان خریدن. مهاجر و انصار حاضر شدن هر سختی هست تحمل کنن، وقت اسلام پیروز شد. پس اگر ملت وفادار نباشه، باز هم پیروز نمیشه، ولو رهبر بسیار خوب باشه. امیرالمؤمنین اگر نتوانست حکومتش ادامه پیدا کند، برای اینکه کم کم همونهایی که با امیرالمؤمنین بودن، عده‌شون در برابر امیرالمؤمنین ایستادن، عده‌شون حرف امیرالمؤمنین رو گوش نمیدادن. خود حضرت بالای منبر از امت خودش، از همون یاران خودش گریه کرد، فرمود میگم تابستان برین، میگن هوا گرم است، به جنگ دشمن. میگیم با معاویه زمستان به جنگ، میگن هوا سرد است. بعد گریه کرد بلند بلند. بهترین رهبر، بالاترین رهبر وقتی امتش باش همراه نیستن، کار رو از پیش نمیبره. در طول دوران نظام و کشور ما هم اینجور بوده است. اگر شیخ فضل الله نوری بالای دار میرود، اگر انقلاب مشروط شکست میخورد، برای اینکه مردم اون بصیرت و ولایت مداریشون نسبت به ولی زمان خودشون وجود نداشت. اما وقتی امام آمد، مردم امام رو شناختن، وفادار به امام شدن، حاضر شدن در راه امام جان خودشون رو بدن، امام پیروز شد. این هم یک نکته است که ما باید سعی کنیم ولایت مداری خودمون رو بالا ببریم. معیار ما، شاخص ما، فصل الخطاب ما رهبری معظم باید بشه. اگر این پیروزی ها برای ما حاصل شد، یک علت اصلیش همین بود که مردم ما وفادار به رهبر عزیزشون بودیم. اگر تا الان دشمنان ما تعرض چندانی نداشتن، آمریکایی ها که میخواستن ریشه انقلاب رو بکنن، احترام همون روزهای اول گفت من میخوام کاملا این نظام رو از بین ببرم، بعدم که رهبرمون رو شهید کردن، ترامپ باز گفت من باید رهبری تعیین بشه که من میخوام، و از قبل ضدیت خودش رو با رهبر عزیزمون حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اعلام کرد. چی شد که این چنین شد؟ و البته خبرگان وظیفه‌شون رو انجام دادن، اما ملت هم وفادار بودن و در تظاهرات خودشون همواره فریاد می‌زدن رهبری عزیز رو. این بود که ترامپ دید نقشه‌اش اثرگذار نیست، تقاضای توقف جنگ رو او داد به خاطر حضور چنین ملت وفاداری. نکته سوم و عامل سوم اتحادی است که شکل گرفت، به تعبیر رهبر شهیدمون اتحاد مقدس. هر جا مردم متحد بودن دشمن کاری نتونسته، هر جا مردم دچار تشتت و تفرق شدن دشمن پیروز شده است. انگلیسی های خبیث، ما یک کشور ولو با اهل سنت هم بود، شیعه نبود، دولت عثمانی داشتیم بسیار گسترده، دیدن با این دولت با این گستردگی نمیتونن تو جنگن، یه اصلی رو اعلام کردن، تفرقه بینداز و حکومت کن. گفتن اگه ما بخوایم بر مسلمین حکومت کنیم باید تفرقه بیندازیم. ایادیشون کار کردن، اومدن دولت عثمانی رو تجزیه کردن. این کشورهای کوچولو مجولوی که میبینیم اطراف ما هستن و بخشای دیگری که تجزیه شدن، ده ها کشور شد. حالا که تجزیه شدن هر کدام نغمه خودشونو میزدن، هر کدوم فکر خودشون بدن. انگلیسی ها تونستن مسلط بشن، آمریکایی ها تونستن مسلط بشن، و در جاهای دیگه هم همینطوره. در نهضت مشروطه اومدن یه عده تا طرفدار مشروطه مشروعه شدن، یه عده طرفدار مشروطه غیر مشروعه. این توطئه انگلیسی ها بود. اصلا مشروطه بدون مشروعه، یعنی مشروطه که بر چارچوب شرع نباشه، هیچ عالمی این رو نمیپذیره، ولی دشمنان به مردم اینگونه القا کردن، مردم رو دو دسته کردن، پیروز شدن، نهضت مشروطه شکست خورد، با اینکه علمای بزرگی در اونجا حضور داشتن. بنابراین اتحاد مقدس رو باید مراقب باشه. کسانی که سخنی بگن که مردم بینشون دو دستگی ایجاد بشه، این فرمایشی که رهبر عزیزمون فرمودن که اگر حتی نظرات حقی دارین، میگه آقا حرف من حقه، ولی میبینید این حرف حقتون رو بزنید دو دستگی به وجود میاد، فرمودن این رو بزنید کنار. دشمن الان در میدان جنگ شکست خورده، خودشون متفکرینشون تحلیلگراشون گفتن حالا راه اینه، اگر بخوایم پیروز بشیم تفرقه ایجاد کنیم، نغمه های مختلفی پیش بیاد، یکی طرفدار این یکی بشه، یکی طرفدار او، یکی بگه نه مسیر این هست، یکی بگه اون هست. وقتی اختلاف شد کم کم انگیزه حضور کم میشه، اتحاد به هم میخوره، ما میتونیم نقشمون رو پیاده کنیم. البته این توطئه رو قبلا هم داشتن و به امید همین توطئه بود که اون اغتشاشات رو انداختن. گفتن الان جامعه به خاطر مشکلات اقتصادی دچار ناراحتی هستن، ما وارد بشیم گروه گروه میشن. خب ما باید مراقب باشیم، دشمن الان در صدد ایجاد اختلاف، تفرقه، تشتت هست. هر کسی رو که دیدیم ابتدا ما باید نصیحت کنیم، ولی درگیر نشیم، به هیچ وجه کاری نکنید که یه وقت یک تفرقه، یه نغمه تشتتی در بین جامعه ما رخ بده. شعار وحدت رو بدین، شعار اتحاد رو بدین. اتحاد مقدس یعنی اتحاد از سوی خداست. این لطف خدا بود که دشمن طراحی کرده بود از چندین ماه قبل که بیاد و ایجاد تفرقه بکند، و خداوند لطف کرد 180 درجه عکس آن اتحاد مقدس شکل گرفت. این برکت لطف خدا بود، چون خدا وفاداری این امت رو دید به رهبرشون، چه رهبر شهید چه رهبر فعل. خدا هر امتی که وفادار به رهبرشون باشه رو کمک میکنه. بنابراین امت وفادار و ولایت مدار، اتحاد مقدس، اینا عامل بسیار مهمی است برای پیروزی ما. تا حالا من چنین بوده، این نقش آفریده. عامل دیگری که باز بسیار نقش داره، همین حضور یک پارچه شما در این تجمعات هست. عزیزانی که تا حالا می اومدن، اگر در خانوادهشون، اگر در همسایگیشون، اگر در آشنایانشون کسانی هستن که نمی اومدن، تلاش کنن ولو یک شب بیاین. بالاترین عبادت امروز ما، عبادت اجتماعی ما، همین حضور در این تجمعات از اوجب واجباته. یعنی ما اگر واجبهای داریم، یکی از مهمترینش این هست. چرا؟ چون الان تمام کفر به سرکردگی آمریکا در یه جبهه است و صهیونیستا، تمام اسلام ناب با جلوه‌گری نظام جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی است. الان همه کفر در برابر همه اسلام قرار داره، و این تجمعات عامل پیروزی جبهه اسلام و حق بر کفر جهانی است. اگر حفظ نظام رو امام فرمود از اوجب واجبات است، الان حفظ نظام در گرو همین حضور شما در این صحنه است. هم دشمن این رو میگه، هم در عمل تحلیلگران خود ما میگن، هم در عمل دیدیم که اثر داشت. دیدیم که دشمن جنایتکار ما وقتی دید مردم در صحنه هستن، خودش تعجب کرد، گفت من نمیدونم چرا این مردم بازم موندن. او میخواست با زدن مدرسه میناب ایجاد وحشت کنه مردم نمانن، با بمباران ها ایجاد وحشت کنه مردم نمانن. خب اگر این تجمعات اثر نداشت چرا نمانن؟ بمانن. او میخواست کاری بکنه که مردم نباشن در صحنه. حتما تلاش کنید دیگران را هم بیاورید، توضیح بدین براشون، اهمیتش رو بیان کنید. بدانید که بالاترین عبادت، هر کس هر عبادتی میخواد بکنه، اگر میخواد عبادتی انجام بده که یقین داشته باشد حضرت بقیت الله اعظم لبخندی بر لبانش می نشینه، بیاد در این تجمعات حضور پیدا کنه. به خدا قسم روز قیامت اونهایی که نیامدن هم حسرت می خورن هم عقاب می شوند. حسرت می خورن که یک میدان به این خوبی برای بالاترین عبادت فراهم بود و اونا بهره نبردن و مؤاخذه میشن. خدا رحمت کنه مرحوم علامه مصباح، میفرمود روز قیامت از شما سوال میکنن چرا این کار رو انجام دادی؟ اگه بگی واجب بود میگن آیا واجب تر از این هم بود؟ اگه بگی من اون واجب تر رو رها کردم رفتم واجب رو انجام دادم، میگن باید مجازات بشه. وظیفه تو او بود. وظیفه امروز ما بعد از واجبات نماز واجب و سایر واجباتمون در صحنه اجتماعی مهمترین واجب این هست، چون نظام و اسلام و تشیع و مکتب اهل بیت امروز وابسته به این هست. هم بیایید مقید باشین، هم دیگران رو بیاورید و شما در ثواب اون کسانی که می آورید هم شریک هستید. و عامل پنجم رو عرض کنم، مهمترین عامل است که اگر او باشد می تواند با رهنمودهاش، با تشویقاش، با تلاشهای او عوامل دیگری رو هم که عرض کردم فراهم کنه و اون ولایت فقیه است. کلن ولایت، هم ولایت خدا، هم ولایت پیامبر، هم ولایت امام معصوم و در زمان غیبت ولایت فقیه در آیات ما، در روایات ما اهمیتی که براش قائل شده برای هیچ چیز قائل نشده است. اگر کسی تمام اعمال اسلامی رو انجام بده ولی بگه من پیامبر رو کاری ندارم، مگه خدا نگفته من نماز بخونم، روزه بخونم، جهاد کنم؟ انجام میدم. قرآن میفرماد به خدا ارزشی نداره. نه تنها اینقدر، باید اینگونه باشه که هر چه پیامبر گفت حتی اگر به ضرر او باشد بپذیرد و ته دلش یک ذره ناراحت نباشه. مؤمن واقعی که خدا میخواد اینه. فلا و ربک لا یؤمنون، به خداوندگار تو پیامبر این مردم ایمان نمی آورن و نیاوردن مگر اینکه در اختلافات بیان پیش تو حکم بکنی، حکمت علیه یک نفر باشه، ولی لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، یک ذره ناراحت نشه. مثل اون صحابی امام صادق آمد عرض شد آقا یک سیب اگه برداری دو نیمه کنی، بگی این نیمه حرام است این نیمه حلال، من از عمق جانم یقین می کنم این چنین است. ولایت امیرالمؤمنین فرمود در روایت اگر کسی معرفت خدا رو نداشته باشه عبادتش قبول نیست. هر عبادت سوال شد معرفت خدا چیست؟ فرمودن معرفت خدا یعنی خدا رو بشناسی، معرفت خدا یعنی امیرالمؤمنین رو بشناسی، معرفت خدا یعنی امیرالمؤمنین رو رهبر خودت بدونی دنبالش حرکت کنی، معرفت خدا یعنی از دشمنان امیرالمؤمنین بیزار باشی، معرفت خدا یعنی با دوستان امیرالمؤمنین دوست باشی. فرمود همه اینا معرفت خداست و اگر اینها نباشد هیچ عبادتی ارزش نداره. برسم در زمان غیبت یک روایت بخوانم و خاتمه بدم. در زمان غیبت ما امام معصوم رو نداریم، پیامبر نیست، از کی تبعیت کنیم؟ خود ائمه طاهرین در روایات متعدد فرمودن که ولی فقیه به منزله ماست. اگر ولی فقیه دستوری داد الراد علی الراد علینا، کسی گفت من این فرمان ولی قبول ندارم، معناش اینه ما شما ائمه رو قبول نداریم. خود ائمه میفرمان، امام صادق میفرمان، کسی بگه من ولایت فقیه رو قبول ندارم حرفش رو، یعنی حرف امام صادق هم قبول ندارم، حرف امام زمان هم قبول ندارم. بعد فرمودن که دو تا روایت داریم در کتاب کافی، کافی میدونه از معتبرترین کتاب های حدیثی ماست، در کتاب های روای دیگر ما هم آمده در غیبت نعمانی در بهار از امام صادق و از امام باقر. فرمود خدا قال الله تبارک و تعالی، خداوند متعال فرمود لأعذبن کل رعیت فی الاسلام، به خدا قسم، خدا خودش قسم میخوره، قسم میخورد که حتما و قطعا هر امتی که در طول تاریخ اسلام وجود داشته باشه عذابش خواهم کرد اگر دانت به امام جائر لیس من الله، حاضر باشه زیر سایه یک حاکمی زندگی کنه و حرف او رو بپذیره، قانون او رو بپذیره که ستمگر است و از سوی خدا نیست. حاکمی که از سوی خدا نباشد حرفش رو گوش دادن، پذیرفتن حاکمیت او، خدا میگه حتما من اون امت رو عذاب میکنن. و ان کانت الرعیت برتن تقیه، ولو اون ملت همشون نیکوکار باشن، همشون با تقوا باشن، همه انسان های با تقوا، اما میگن آقا شاه هم باشه ما قبول داریم، چه فرق میکنه، اونم داره حکومت میکنه دیگه. خدا میفرماد اگر با تقوا باشن، نیکوکار باشن، من حتما عذابشون. قسمت دوم فرمودن ولعفون، نه حتما و قطعا من در میگذرم ان کل رعیت فی الاسلام، از هر ملتی که در اسلام وجود داشته باشه تا روز قیامت، که دانت به امام عادل من الله، بپذیرن حکومت و دستور و فرمایش امام و رهبری که عادل است و از سوی خدا منصوب است، یعنی ولی فقیه. از چنین امتی، همین که شما گفتین ما ولی فقیه رو فصل الخطاب خودمون میدونیم، هر چه او گفت ما قبول داریم، هر چه او گفت معیار ماست. اگر یه امتی این رو گفت، خدا میفرماد من حتما از او در میگذرم. و این کانت، و این کانت فاجرتن مسیعه، هرچند ظالمتن مسیعه، هرچند این امت حقوق یکدیگر رو رعایت نمی کنن، به هم به تجاوز میکنن به حقوق، هرچند اینا گناهکار باشن، وقتی پذیرفتن ولایت رو من میگذرم. البته پذیرش توجه دارین لفظی نیست، با زبان بگیم میپذیرم، ولی فقیه بگیم این چنین کنه، بگیم نه ما حرف خودمونو داریم. بپذیرن یعنی بگن هر دستوری داد اطاعت کنیم. اگر امتی هر دستوری ولی فقیه داد اطاعت کرد، بداند چه خداوند از او در می گذرد، به او توفیق می دهد در مسیر خدا بیاد، توبه بکند، توبهش رو خدا بپذیرد و اهل سعادت رو بهش بشود، دنیای اون امت هم قطعا دنیای خوشبخت دارد. اگر ولی فقیه رو ما داشته باشیم، هم ولی فقیه اون اسلام جامع رو به ما میگه، هم ولی فقیه محور وحدت ما می شود. شما ببینین همین اواخر یه نغمه هایی داده می شد که داشت امت یه خورده در بینش شائبه تفرق اینا پیش می اومد، رهبر عزیزمون فرمود که نه اینا رو بذارین کنار، ولو حقم با شماست بذارین کنار. ملت متحد شد، ولی یه فقیه محور وحدت است. این حضور در صحنه شما یقینا اکثریت افراد میدانند، چون رهبر این رو میخوان، اومدن به عشق خون رهبر شهیدمون اومدن. اون شعارهایی که ما ملت ما میدادن که این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده، الان هم باید این شعارها داده بشه. پروردگارا روح امام عزیز ما، شهدای ما، علمای ما رو با ارواح طیبه شهدای کربلا محشور بفرما. پروردگارا سایه رهبر عزیزمون رو تا ظهور حضرت بقیت الله با عزت و اقتدار بر سر ما مستدام بدار. شر آمریکا و صهیونیست‌ها رو هر چه زودتر از صحنه روزگار برانداز. و السلام علیکم و رحمت الله.